بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا فروش قطعات یدکی جنگنده های قدیمی F-14 را ممنوع کرد. سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد افرادی را در داخل کشور به ترغیب جمهوری ترکمنستان برای قطع گاز به ایران متهم می کند. و 4 نفر از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه خواری به اعدام محکوم شدند. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امشب به مدت 1 ساعت با شما. امروز سه‌شنبه 9 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 29 ژانویه سال 2008 میلادی. 6 سال پیش در چنین روزی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا حکومت‌های جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و عراق را حامیان تروریست نامید و آنها را زیر عنوان محور شرارت معرفی کرد. در برنامه امشب مطالب متنوعی خواهید شنید که به طور عمده به ایران اختصاص خواهند داشت، از جمله آخرین سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در صحن کنگره ایالات متحده و نکاتی که درباره حکومت ایران مطرح کرد. اما در نخستین صفحه مجله شامگاهی توجهتان را جلب می‌کنم به خبرهای امروز با آرمان مصطفی.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده فروش قطعات یدکی جنگنده‌های از رد خارج شده F-14 را در حراج‌های پنتاگون وزارت دفاع آن کشور ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 2 تن از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا پس از انتشار گزارش‌های در مورد اینکه کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و چین از طریق شرکت در حراج‌های وزارت دفاع آمریکا به ابزار حساس نظامی از جمله قطعات یدکی جنگنده‌های F-14 و قطعات مورد نیاز موشک دست می‌یابند، پیشنهاد گنجاندن ممنوعیت فروش این گونه ابزار را در لایحه جدید بودجه نظامی آن کشور داده بودند که اخیراً به امضای رئیس جمهوری آمریکا نیز رسید. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد افرادی را که در داخل کشور به ترغیب جمهوری ترکمنستان به قطع گاز به ایران در زمستان امسال متهم کرده است. آقای الهام دیشب دوشنبه در قم گفت کسانی که نفع اقتصادی و شراکت مالی با کشور ترکمنستان دارند سعی کردند در سرمای بی سابقه امسال از طریق قطع شدن گاز ترکمنستان به اهداف سیاسی و منافع شخصی خود برسند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 4 نفر از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه‌خواری و جرائم اقتصادی محکوم به مرگ شدند. به گفته آقای جمشیدی حکم اعدام 1 نفر از این محکومان اجرا شده و 3 نفر دیگر تقاضای تخفیف مجازات خود را کردند که دادگاه در حال بررسی آن است. نام و سمت این محکومان به اعدام اعلام نشده و اطلاعات بیشتری نیز درباره جرائم آنها داده نشده است. آقای جمشیدی همچنین میگوید همکنون 19 دانشجو در ایران زندانی‌اند. او افزود که 8 تن از این زندانیان طی 2-3 روز آینده آزاد خواهند شد. احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از جمله دانشجویانی هستند که هر چند از اتهام اهانت به اسلام تبرئه شده و وثیقه‌های آزادی آنها نیز تعدیه شده است، همچنان در زندان به سر می‌برند. مؤسسه آمار ترکیه اعلام کرده است که این کشور در سال 2007 میلادی، سال گذشته، 18 میلیارد و 480 میلیون دلار از راه توریسم و جهانگردی درآمد داشته است. بر پایه همین آمار 27 میلیون و 200 هزار جهانگرد از جمله ترک‌های مقیم خارج از آن کشور پارسال از ترکیه دیدن کردند.
با سپاس، آرمان مصطفی بود به نگاهی با نگاهی به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی میشنوید. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر نکات پیشتر مطرح شده در قبال ایران، اینکه ایرانی ها مردمانی متمدن هستند اما حکومت ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند تا تهران و واشنگتن با هم مذاکره کنند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی متهم می‌کند. به گفته آقای الهام، افرادی در این روزهای سرد سال به ترکمنستان گفتند صادرات گاز به ایران را قطع کند. اعدام برای دریافت رشوه. احکام اعدام در تهران برای افرادی که قاتل، متجاوز یا عراضل اوباش معرفی نشدند. آخرین خبرها از اعتراضات دانشجویی و گزارشی هم درباره پیتزای قرمه سبزی. همه و همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. با ما همراه بمانید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود موسوم به گزارش وضعیت ایالات متحده آمریکا که دوشنبه شب به وقت واشنگتن در محل کنگره آمریکا یا مجلسین این کشور برگزار شد، بر مسائل مختلف داخلی از جمله مسائل اقتصادی و آنچه که رکود اقتصادی آمریکا خوانده می شود تاکید کرد. آقای بوش همچنین به مسائلی در ارتباط با موضوع انرژی، موضوع جنگ در عراق و افغانستان و همچنین برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا کوشید نگرانی از وضعیت فعلی اقتصادی در آمریکا را کاهش دهد و خطاب به مردم آمریکا گفت می‌توانند از رشد اقتصادی کشورشان در بلند مدت اطمینان داشته باشند. مریم منظوری مروری دارد بر آنچه که جورج بوش ساعتی پیش در محل کنگره آمریکا گفت، همراه با نظر یک استاد روابط بین الملل درباره این اظهارات.
آقای بوش در این سخنان از جمله درباره مسئله رکود اقتصادی آمریکا، سقوط بازارهای بورس و لزوم برخورداری از امنیت در زمینه انرژی و دستیابی به تکنولوژی انرژی پاک تاکید کرد. عراق، افغانستان، خاورمیانه و مسئله ایران نیز از جمله موضوعات سخنرانی رئیس جمهور آمریکا بودند. جورج بوش در سخنرانی خود درباره ایران هشدار داد.
Our message to the leaders of Iran is also clear. Verifiably suspend your nuclear enrichment so negotiations can begin.
پیام ما به رهبران ایران روشن است. برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کنید تا مذاکرات آغاز شود. برای پیوستن به جامعه جهانی درباره اهداف اتمی و اقدامات گذشته خود صادق باشید. از سرکوبی و ستم در ایران و حمایت از ترور در خارج دست بردارید. اما فراتر از همه اینها بدانید که آمریکا با کسانی که سربازان ما را تهدید می‌کنند مقابله می‌کند و ما در کنار متحدان خود می‌ایستیم و از منافع حیاتیمان در خلیج فارس دفاع می‌کنیم.
We will stand by our allies and we will defend our vital interests in the Persian Gulf.
آقای بوش همچنین خطاب به مردم ایران گفت ما به سنت‌ها و تاریخ ایران احترام می‌گذاریم و در انتظار روزی هستیم که آزادیتان را به دست آورید. دکتر رضا تقی‌زاده استاد علوم و روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید سیاست آمریکا در قبال ایران نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
همچنان آمریکا ایران را به عنوان یک خطر منطقه‌ای تلقی می‌کنه و برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران یک عامل برای عدم توازن قوا و داشتن هدف‌های نظامی و استراتژیک و در مقابل اون رو وظیفه سیاست خارجی آمریکا. از این لحاظ این سخنرانی تا حدودی تکرار مطالبی بود که آقای بوش در سال گذشته اظهار کرده بود و نشون میده که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده، به خصوص که می‌بینیم حالا در شورای امنیت هم طرح قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران مطرح است با آمریکا پشتیبان درجه که اجرایی قطعنامه به شما میره.
جورج بوش همچنین گفت طی سال گذشته خشونت‌ها در عراق کاهش و از سوی دیگر وفاق ملی میان جناح‌های شیعه، سنی و کرد افزایش یافته است. او همچنین افغانستان را پناهگاه امن القاعده خواند که اکنون کشوری صاحب دموکراسی است که کودکانش به مدرسه می‌روند و جاده و بیمارستان در آنجا ساخته شده و مردمش امیدوارانه به آینده می‌نگرند.
A nation that was once a safe haven for Al-Qaeda is now a young democracy where boys and girls are going to school. New roads and hospitals are being built and people are looking to the future with new hope.
کرت کمپل مدیر اجرایی مرکز مطالعاتی امنیت جدید آمریکا به خبرگزاری رویترز میگوید خشونت‌ها در عراق کاهش قابل توجهی یافته است که غیر قابل انکار است، اما از لحاظ پیشرفت به سوی وفاق سیاسی که جورج بوش از آن یاد کرد پیشرفت بسیار کم بوده است. آقای بوش کاهش خشونت‌ها در عراق را ناشی از سیاست خود در اعزام شمار بیشتر سربازان به این کشور دانست. او گفت به زودی 20,000 نیروی آمریکایی در عراق به تدریج طی سال جاری به آمریکا باز می‌گردند و حدود 140,000 سرباز در عراق باقی خواهند ماند. رویترز به نقل از تحلیلگران می‌نویسد این اظهار نظر جورج بوش، یعنی رئیس جمهور آینده آمریکا، در حالی روی کار خواهد آمد که هنوز بیش از 100,000 سرباز در عراقند. برخی کارشناسان معتقدند این سخنرانی جورج بوش که آخرین سخنرانی او در مقام رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور بود، به اندازه سالهای پیشین ریاست جمهوری او اهمیتی ندارد. از جمله دکتر رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا، چنین نظر می‌دهد.
معمولا سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در آخرین سال بودنش در کاخ سفید خیلی دارای اهمیت نیست، چرا که از موزه قدرت کافی رئیس جمهور برخوردار نیست و برنامه‌هایی که در سال‌های قبل به موقع اجرا گذاشته به همون قدرت و با همون شدت نمیتونه در سال آخر به موقع اجرا بگذاره، به خصوص بعد از تعیین شدن داوطلب‌های دو حزب بزرگ برای انتخابات دور بعد رئیس جمهوری که هر اقدامی دولت انجام میده با مشاوره این دو داوطلب رئیس جمهوری که نهایی شدن صورت میگیره.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالیانه خود اشاره‌ای به کره شمالی نکرد، کشوری که به نوشته خبرگزاری رویترز میتواند به عنوان موفقیتی از سوی دولت آمریکا قلمداد شود. کره شمالی گام‌هایی به سوی توقف برنامه تولید سلاح‌های اتمی خود برداشته و با برچیده شدن نیروگاه اتمی یونگ بیون خود موافقت کرده است. جان آلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعاتی CSIS به خبرگزاری رویترز می‌گوید جورج بوش امیدوار است که آنچه به جانشین خود تحویل می‌دهد کارنامه درخشانی باشد، اما تمامی مسائلی که او در عرصه سیاست خارجی بیش از همه به آن می‌پردازد برای رئیس جمهور آینده آمریکا چالش‌های عمیق خواهند بود.
نگاهی بود به سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در صحنه کنگره این کشور. اما در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان با ادامه بحران برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، رایزنی‌ها برای تعیین پیشنویس قطعنامه سوم شورای امنیت در ارتباط با تشدید تحریم‌ها علیه ایران همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه دیروز نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت با نمایندگان 10 عضو غیر دائمی این شورا دیدار و گفتگو کردند تا متن رسمی قطعنامه را آماده کنند. بشنویم از آرمان مصطفی جزئیات بیشتر را.
نماینده چین در سازمان ملل پیش از شرکت در نشستی که در مقر هیئت نمایندگی بریتانیا برگزار شد به خبرنگاران گفت روند تصویب قطعنامه ممکن است چند هفته طول بکشد. با این حال کالین کیتینگ، رئیس یک سازمان غیر دولتی مستقل به نام گزارش شورای امنیت که کارهای این شورا را بررسی می‌کند، می‌گوید قطعنامه سوم تحریم علیه ایران بیشک تصویب خواهد شد. پیش از این برخی از دولت‌ها تحریم‌هایی را بیرون از چارچوب شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی وضع کردند و اجرا می‌کنند، مانند تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده یا چند جانبه شماری از کشورهای اتحادیه اروپا. در پیشنویس قطعنامه تحریمی سوم علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دامنه تحریم‌های اقتصادی البته گسترده‌تر شده است. مرتضی انصاری، استاد حقوق در دانشگاه رنس فرانسه، میگوید تصویب این قطعنامه راه را برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران میگشاید.
بازرسی محموله‌های تجاری کشتی‌ها بر روی آب‌های آزاد کاملا قابل پیش‌بینی است، به خاطر اینکه در پیش‌نویس قطعنامه طوری آورده شده که دست نیروهایی رو که بخوان بازرسی بکنن از محموله‌های تجاری کشتی‌هایی که به مقصد ایران میرن یا از ایران حرکت کرده از مبدأ ایران میان کاملا باز نگه می‌داره.
در شورای امنیت آفریقای جنوبی و اندونزی ممکن است بکوشند لحن قطعنامه را قدری ملایم‌تر کنند. دومیسانی کومالو، نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل، به خبرگزاری رویترز گفت که کشورش ترجیح می‌دهد منتظر گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره پیشرفت همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس بماند. اما ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، دیروز به خبرنگاران گفت همکاری جمهوری اسلامی با آژانس هرچند مهم است، همه ماجرا نیست. به گفته نماینده روسیه، شورای امنیت خواستهای دیگری هم دارد که باید با آن اهمیت داده شود. مرتضی انصاری میگوید حتی همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش مثبت احتمالی آژانس درباره این همکاری ها هم نخواهد توانست پرونده برنامه های اتمی جمهوری اسلامی را از شورای امنیت خارج کند.
پرونده ایران وارد شورای امنیت شده و شورای امنیت تنها نهاد بین المللی هست که میتونه این پرونده رو از شورای امنیت خارج بکنه و نه آژانس بین المللی. به این معنا که گزارش آژانس بین المللی هرچه که باشه کشورهای عضو شورای امنیت ایران رو مجبور کردن، تقاضا ازش کردن و این تقاضا در چارچوب فصل هفتم منشور شورای امنیت هست و ایران رو بهش گفتن که باید شما غنی‌سازی رو متوقف بکنید. بنابراین تا زمانی که غنی‌سازی رو ایران متوقف نکنه، ولو اینکه نسبتاً متوقف بکنه، امکان اینکه این پرونده از شورای امنیت بیرون بیاد به هیچ وجه ممکن نیست. حداقل از لحاظ حقوقی احتمالش خیلی ناچیز است. باید با به این مسئله کاملاً توجه بکنیم که توقف غنی‌سازی خواست همه کشورهای عضو دائم شورای امنیت از جمله روسیه و چین است.
با تأکیدهایی که شورای امنیت بر قطع غنی‌سازی اورانیوم در ایران دارد و با توجه به پاسخ منفی مکرر مسئولان جمهوری اسلامی به این درخواست، آیا پرونده برنامه‌های هسته‌ای دولت ایران همچنان در بنبست می‌ماند یا راهی برای خروج از این بنبست وجود دارد؟ رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن:
در این زمینه دولت احمدی‌نژاد تا لبه خطر پیش رفته. در زمانهایی بود که خطر حمله به ایران فوق‌العاده زیاد بود و اینها غنی‌سازی رو ادامه دادن. بنابراین به نظرم نمی‌رسه که دلیلی داشته باشه الان که خطر جنگ و رویارویی با ایران کاهش پیدا کرده به حد فوق‌العاده زیادی، دولت احمدی‌نژاد به هیچ وجه غنی‌سازی رو متوقف بکنه. بنابراین ما شاهد قطعنامه های دیگر و محدودیت ها و محرومیت های دیگر خواهیم بود.
رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن، میگوید در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد که دولت جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب نشینی کند.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت در تهران 18:47 دقیقه است. دیشب در تهران غلام حسین الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، افرادی را متهم کرد که برای نفع اقتصادی در شراکت مالیشان با ترکمنستان در این روزهای سرد سال برای رسیدن به اهداف سیاسی و منافع شخصی، گفته آقای الهام، سعی کردند از طریق قطع گاز ترکمنستان به مردم ایران فشار وارد کنند. این اظهارات آقای الهام در حالی است که در پی قطع گاز ترکمنستان طی روزهای نخست دی ماه، کاهش شدید دمای هوا، همزمان گاز مصرفی بیش از 18 استان ایران قطع و یا دچار افت فشار شد. حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، درباره سخنان سخنگوی دولت ایران به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
دولت آقای احمدی‌نژاد هر موقع با مشکلاتی مواجه شده که بار این مشکلات روی دوش مردم بوده، سعی کرده با متهم کردن افراد و گروه‌هایی این بار رو از دوش خودش برداره. عمدتاً اتهاماتی هم که خود آقای احمدی‌نژاد یا اعضای کابینه آقای احمدی‌نژاد می‌زنن یا متوجه جناح مقابلشون یعنی اصلاح طلبا بوده یا اتهامات ابهام آمیزی میزنن، چون پاسخگو هم در مقابل هیچ نهاد و ارگان و سازمان و کسی نیستن، خیلی راحت میتونن مسائل رو مطرح کنن.
چرا دولت سعی میکنه که چنین بحرانهایی رو سیاسی جلوه بده و متهم بکنه دیگران رو به دست داشتن در این موضوع؟
این مسائل رو ما قبلا هم شاهد بودیم. در زمینه برنامه هسته‌ای گفتن که اطلاعات دیگران میدن، در زمینه های مختلف این حرفا رو هم خود آقای احمدی‌نژاد زده و هم وزرای دیگر زدن، مثل همین آقای الهام که اومده این حرف رو زده. ولی چه کسی میتونه نفع ببره از این که مثلا 20 میلیون ایرانی از سرما بلرزن و عده‌ای جون خودشون رو از دست بدن؟ متاسفانه مسائلی رو دولت به دیگران نسبت میده و به مخالفینش نسبت میده که هیچ توجیه اصولی پشتش نیست. اصلا خیلی راحته، ولی آیا برای این اتهامات و برای این حرفا سندی هم میتونن ارائه بدن که من فکر نمی کنم، چون اگر اینجوری بود تا حالا خیلی اتهاماتی رو به دیگران زدن آقایون که هیچ کدومشون نتونستن ثابت بکنن. یعنی حرف اینها صرفا یک شعاریه که مصلحت داخلی داره، وگرنه اگر چنین مسئله‌ای بود سازمان‌های امنیتی ما چیکار می‌کردن؟ خب برن اینا رو بگیرن بیان ماجرا بکنن.
موازی که دولت اتخاذ میکنه تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه در افکار عمومی؟
اگر اینها تاثیر در افکار عمومی داشت، خب افکار عمومی هم تبعیت می‌کرد، افکار عمومی هم میمدش همراه با آقایون می‌شد و این مسائل رو در محافل و در جریان‌های مختلف در موردش بحث و بررسی می‌شده. شما ببینید حتی جایی مثل تلویزیون ما که در انحصار دولت هستش این مسائل رو بزرگ نمی‌کنه. این نشون میده که اینها یه سری اصطلاحات و یه سری موازی هستن که به هیچ وجه نه تنها تأثیر مثبت بر افکار عمومی نداره، بلکه تأثیر منفی بر افکار عمومی داره.
گفتگویی بود با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، در ارتباط با تازه‌ترین اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کوی دانشگاه، محل خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران، دیشب دوشنبه شب پس از 3 روز تجمع و نارامی آرام گزارش شده است. در روزهای قبل شماری از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه در اعتراض به نحوه مدیریت خوابگاه‌هایشان، از جمله کیفیت بد غذا و جداسازی دختران و پسران در سرویس‌های رفت آمد، تجمعاتی اعتراضی برپا کردند. به گفته یکی از دانشجویان، در شب سوم این تجمع و اعتراضات خواسته‌های دیگری هم به خواسته‌های صنفی آنها اضافه شد. فرید هاشمی، سخنگوی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران، در گفتگویی با فرین عاصمی از آرام بودن کوی دانشگاه در شب گذشته میگوید.
دیشب به خاطر صحبتهایی که از طرف مسئولین با دانشجویان شده بود، همینطور به خاطر احضارهای اتوماتیکی که یه تعداد از دانشجویان دار کردن به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات به عنوان عوامل اصلی نارومی‌های کوی و اعتراضات کوی، و یه تعدادی هم که دستگیر شدن تو همون شب سوم درگیری‌ها، یعنی پریشب، و کوی رو هم به حالت نیمه تعطیل درآوردن، تقریباً باعث شد که اعتراضات دیشب چندان سرصدایی به پا نکنه. یه اعتراضات مختصری شد، ولی خب اون گستردگی شبای قبل رو نداشت. به نظر میرسه کار شورای تامین شهرستان باشه، تصمیم به برخورد شدیدتری با دانشجویان گرفته شده. و به نظر میرسه که قصدشون برخوردهای گسترده تر با دانشجویان اون هم فقط به صرف داشتن اعتراضات و درخواست‌ها و مطالباتیه.
مشخص هست تعداد دستگیر شدگان در تجمع کوی دانشگاه چند نفره؟
ما فقط مجموعه برای مشخصه. احضار شده های به کمیته پیگیری برای مشخصه، ولی دستگیر شده ها مشخص نیستن، چون خیلی تعداد زیادی از دانشجویان توی کوی ناپدید شدن. حالا این چیزی که شاهدان عینی میگن تعداد دستگیری 3 به بالا 3 یا 5 نفر، حالا بعضی هم هستش نقل قول ها میگه که 8 نفر.
دانشجویانی که احضار شدن به کجا احضار شدن و تعدادشون چند نفره؟
حداقل 10 نفر به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدن. کمیته پیگیری وزارت اطلاعات یه جاییه که توش نفراتی که به زعم خودشون به عنوان مطلع یا متهم احضار میشن، اینجا ازشون بازجویی صورت میگیره و دقیقا همون روالی که توی بازجویی های داخل زندان هست اونجا هم هست، ولی خب سطحش خیلی ساده تر. احتمالا ما حدسم اینه که این نفرات رو نتونستن دستگیر کنند که به این صورت اقدام کردن، یعنی احضار کردن به کمیته پیگیری.
از مجروح ها گفتید آقای هاشمی، کجا زخمی شدن و وضعیت جسمیشون الان چطوره و چند نفر هستند؟
مجروح هایی که توی ساختمون 20 بودن، نمازخونه بودن، بعد از حمله نیروهای نظامی، نیروهای گارد ضد شورش به داخل کوی، تعدادشون 18 نفر بوده. بعد این مجروح ها منتقل شدن به نمازخونه. اونجا اکثرشون حالا مدوای سطحی بوده، برطرف شدن، سطحی هم نبوده، ولی خب اکثرشون چرا وخیمی نبوده و به دلیل مسائل امنیتی امکان بردن دانشجویان به خارج کوی نبوده. تعداد اندک از اینا بعضیشون وخیم گزارش شده که منتقل میشن به بیمارستان ها، ولی به دلیل امنیتی بردن اسمشون هم حضورم.
سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت تجمعات اخیر در کوی دانشگاه تهران جنبه صنفی داشته. خود دانشجویان این تجمع رو صنفی میدونن؟
اگه اعتراضات صنفی اعتراضات مشروع به حساب میاد، خب آره، این اعتراضات یه بخشش هم از صنفی بوده، بعض اعتراضات صنفی مسلماً اعتراضات شروع شده، ولی اگه این اعتراضات صنفی رو اینا به عنوان اعتراضات مشروع به حساب میارن و معتقدن که اشکالی نداره، خب تحقق بخشیدن به مطالبات صنفی هم راه حلشه. مطالبات دانشجویان در شب سوم صرفاً جنب صنفی نداشته و حالا از حالت کاملا صنفی خارج شده بوده.
در شب سوم تجمع در کوی دانشگاه مطالبات دانشجویان چی بوده؟
به طور مشخص شب سوم دانشجویان خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدن، به خصوص زندانیان دانشجوی سیاسی، و خواستار توقف روند احضارهای کمیته انضباطی شدن، خواستار برخورد مناسبتر نظام و روند حالا دموکراتیک‌تر و برخوردهای دموکراتیک‌تر و مسالمت‌آمیزتر از طرف مسئولین نظام شدن. مثلا مطالباتی که بیشتر به جنبه‌های حالا قومی مطالبات قومی رو مطرح کردم.
فرید هاشمی یکی از سخنگویان دانشجویان دانشگاه تهران بود در گفتگوی با فرین آسمی. اما در اینجا گزارشی میشنویم درباره شکسته شدن یک طلسم، به طوری که توماج تاهباز میگوید عناصر فرهنگی سنت‌های غذایی ایران و ایتالیا در هم آمیختند در پیتزایی به نام پیتزای قرمه سبزی یا کله پاچه.
شاید از ایران هواپیما، تکنولوژی یا نوآوری‌های بهداشتی و پزشکی به جهان صادر نمی‌شود، اما دست کم قرمه سبزی به اقصی نقاط کره خاکی صادر می‌شود. صادراتی که نه تنها جز فرآورده‌های غذایی و کشاورزی و خانگی به شمار می‌رود، بلکه باید آن را از انواع صادرات فرهنگی نیز دانست. چون نه فقط در رستوران‌های رنگ و رنگ ایرانی در اروپا و آمریکا می‌توان قرمه سبزی خورد، بلکه در یک رستوران کاملاً سنتی ایتالیایی هم دیگر می‌توان پیتزای قرمه سبزی سفارش داد. آوازه پیتزای قرمه سبزی در ایران بالا گرفت، جایی که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی این نوآوری غذایی را به شهروندان معرفی کرد.
و برتری پیتزای قرمه سبزی در المپیاد پیتزاها در ایتالیا.
این پیتزا اسمش پیتزای قرمه سبزی و
با ابتکار یک ایرانی مقیم ایتالیا، پیتزای قرمه سبزی ایرانی در 16مین دوره المپیاد جهانی پیتزای 2007 ایتالیا به عنوان یکی از خوشمزه ترین پیتزاهای جهان انتخاب شد.
پیتزای قرمه سبزی حتی در آهنگ‌های روز ایرانی هم شنیده شد. البته معلوم نیست قبل، بعد یا همزمان با پخت این پیتزا در تنور آشپزخانه سازنده آن، یعنی حسین اربابی. پیتزای قرمه سبزی در کنار انواع چیزهای دیگر سر از یکی از معروف‌ترین ترانه‌های گروه کیوسک به اسم عشق سرعت درآورد.
تو سرسب که چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی
پیتزای قرمه سبزی که موادش از ایران به ایتالیا رفته بود توانست برای سازنده خود حسین اربابی یک دیپلم افتخار را همراه بیاورد، آن هم در میان ده ها پیتزازن معروف از سراسر جهان. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم برای دیدار با این آشپز مشهور ایرانی به شهری رفت که آقای اربابی در آن ساکن است، لکچه در ایتالیا.
من واقعا خیلی احساس غرور کردم که اما به خاطر اسم ایران بود و همان که چون من اینجا دیگه بزرگ شدم، بچه‌هام اینجا هستن، من حس میکنم دو تا وطن دارم، یکی وطن اصلیم که وطن مادریم ایرانه، یکم اینجا که بزرگ شدم، و خیلی خوشحالم از این ایده که دو تا فرهنگ مختلف تونستیم با همدیگه اینا رو میکس کنیم با همدیگه، واسه شدم یک چیز خیلی جالبی در اومده.
شاید امروز برای بسیاری در شهر لچه ایتالیا اسم ایران فقط تداعی کننده اورانیوم یا اختلافاتش با غرب نیست، ولی چه بسا که نه فقط در لچه، که در لاس وگاس آمریکا هم نام ایران با پیتزای قرمه سبزی گره بخورد، جایی که حسین اربابی به زودی با آن سفر خواهد کرد.
اول آوریل ما با بریم لاس وگاس، اونجا دعوت کردن از من تا اونجا مسابقه جهانی پیتزا اونجا شرکت می‌کنم.
حسین اربابی فقط از قرمه سبزی پیتزا نمی‌سازد و اونجور که به احمد رفعت میگوید ابتکارات دیگری هم دارد.
من چون خودم خیلی آدم کنجکاوی هستم و همش دوست دارم ایده‌های جدید، کارهای جدید انجام بدم، پیتزای با طعم‌های مختلف ایرانی انجام دادم و آخرینش هم کله پاچه رو با کشک و ماست و ادویجات مختلف انجام دادم، خیلی چیز خوشمزه.
آقای اربابی آرزو می‌کند بتواند پیتزاهای مخصوص ایرانی را جهانی کند، اما به هر حال باید منتظر ماند و دید در رقابت میان کیک زرد و پیتزای قرمه سبزی کدام یک بالاخره جهانی خواهند شد.
تو محور شرارت زیان و عشق و سرعت مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستی ازدواجای قصدی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین.
ساعت 7 بعد از ظهر است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی امروز ما خوش آمدید. پیش از آن که بپردازیم به دیگر مطالبی که برایتان تدارک دیده ایم، بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای جهان، این بار با مریم منظوری.
با سلام. بر پایه گزارش‌های رسیده 13 نفر امروز در زد و خوردهای خشونت‌آمیز انتخاباتی در کنیا کشته شدند. دیروز نیز به گفته پلیس موگابه ورا، یکی از نمایندگان مخالف مبای کیباکی رئیس جمهوری کنونی، در مجلس آن کشور در برابر خانه‌اش در نایروبی پایتخت کنیا به ضرب گلوله کشته شد. مخالفان دولت کنیا پرزیدنت مبای کیباکی را متهم کردند که در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در آن کشور با تقلب در انتخابات پیروز شده است. انفجار بمب در یک خودرو در مقابل یک پاسگاه پلیس در شهر سنیه در شمال الجزایر 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را تاکنون بر عهده نگرفته است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه دوشنبه شب خود در کنگره این کشور اعلام کرد که بیش از 3000 نظامی دیگر آمریکایی برای مقابله با طالبان و آموزش ارتش افغانستان به آن کشور فرستاده خواهند شد. آقای بوش در بخشی از همین سخنرانی خود درباره وضع اقتصادی آمریکا نیز گفت، گرچه در حال حاضر از سرعت رشد اقتصادی کاسته شده و در مورد ثبات اقتصادی این کشور تردیدهایی ابراز می شود، اما نگرانی از رشد اقتصادی این کشور در دراز مدت ضرورتی ندارد. فرانس یوزف یونگ وزیر دفاع آلمان برای گفتگو با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و سایر مسئولان بلندپایه این کشور امروز به کابل می رود. آلمان 3000 نیرو زیر فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان دارد. رأی‌گیری برای انتخابات نامزد حزب جمهوری‌خواه در ایالت فلوریدای آمریکا در روند تعیین کاندیدای نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سناتور جان مکین و میت ریمنی دو رقیب اصلی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات امروز در این ایالتند و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک پس از این دو در رده سوم قرار دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آبان ماه سال آینده برگزار می‌شود. و سناتور ادوارد کندی روز گذشته در جریان اعلام حمایتش از نامزدی سناتور باراک اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا طی سخنانی برای جمعیتی که ابراز احساسات می‌کردند در دانشگاه آمریکن در شهر واشنگتن گفت، زمان آن فرا رسیده که نسل جدیدی از رهبری زمام امور را ببخشید زمان آن فرا رسیده که نسل جدیدی از رهبری زمام امور را در آمریکا در دست بگیرد.
با سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. در ادامه برنامه گزارش هایی خواهیم داشت از جمله درباره بازداشت ده‌ها بهایی در شیراز و گفتگوی ویژه با یکی از تئوریسین های جنای نو محافظه‌کاران آمریکا خواهیم داشت. اما امروز در تهران سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگاران از جمله درباره بازداشت دانشجویان و ماجرای کشته شدن یک دانشجو در یکی از زندان‌های شهر سنندج پاسخ داد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که 4 نفر به جرم فساد اداری و اختلاس به اعدام محکوم شدند و حکم درباره یکی از این افراد به اجرا درآمده است. فریدون زرنگار و جزئیاتی بیشتر.
به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه 4 نفر متهم به اخذ رشوه و اخلال در نظام اقتصادی و اداری کشور محکوم به اعدام شدند. این حکم آنچنان که سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه اعلام کرد در مورد یکی از متهمین اجرا شده است و حکم 3 نفر دیگر که تقاضای تخفیف مجازات کردند در حال بررسی است. به گفته آقای جمشیدی 3 نفر از این 4 نفر کارمند گمرک مهرآباد و 1 نفر حق العمل کار بوده است که حکم اعدام درباره این حق العمل کار اجرا شده است. این محکومین متهم به اخذ بیش از 1 میلیارد تومان رشوه و اخلال در نظام اقتصادی و اداری کشور بودند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این اخلال در نظام اقتصادی کشور با تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک انجام می شده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه از ذکر نام محکومین و جزئیات بیشتری درباره پرونده آنان خودداری کرد. این دومین موردی است که در جمهوری اسلامی یک نفر به جرم اختلاس و رشوه‌خواری اعدام می‌شود. 12 سال پیش فاضل خداداد به جرم کلاهبرداری 123 میلیارد تومانی از سیستم بانک ایران اعدام شد. سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه خود با رسانه‌ها درباره پرونده مدیران یکی از شعب بانک‌ها مبنی بر اخذ رشوه 1 میلیارد تومانی و آزاد شدن این مدیر با قرار وثیقه و خروج از کشور و اقامت در دبی گفت پرونده این شخص درباره رشوه دادن و رشوه گرفتن بوده است و آزاد شدن یا نشدن این متهم بستگی به نظر قاضی دارد. آقای جمشیدی از نیروی انتظامی و دادسرا درباره اطلاع رسانی درباره این پرونده انتقاد کرد و گفت این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین درباره پرونده پر سر و صدای شهرام جزائری عرب با اعلام اینکه وی هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد گفت هنوز در مورد پرونده فرار او حکمی صادر نشده است. شهرام جزائری عرب در سال 1380 به جرم کلاهبرداری و رشوه دادن به 30 سال زندان محکوم شده بود، اما در دوم اسفند ماه 1385 توانست با فرار از زندان از کشور خارج شود. وی در مدت کوتاهی پس از فرار مجدداً دستگیر شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه خبر بازداشت شماری از شهروندان ایرانی پیرو آیین بهائیت در شیراز را تایید کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران این افراد که چند ماه پیش بازداشت شدند و شمارشان بالغ بر 54 نفر است در فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی دست داشتند. سخنگوی قوه قضاییه گفت 3 تن از دستگیر شدگان به 4 سال حبس محکوم شدند و بقیه افراد یعنی 51 نفر دیگر به مدت 1 سال حبس تعلیقی گرفتند. ساعتی پیش در گفتگوی با فرج سرکوهی تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی ایران ساکن آلمان پرسیدم که دلیل این بازداشت‌ها و برخوردها و اساساً اتهام فعالیت تبلیغاتی به این بهائیان چه بوده است؟
اینها در یک مؤسسه آموزشی برای کودکان کار میکردن. این مؤسسه آموزشی بین المللی هست و در وزارت کشور ثبت شده، مجوز شهرداری شیراز برای فعالیتش صادر شده. در واقع اینها با بودجه بین المللی یک برنامه آموزشی رو برای کودکان فقیر نشین در محلات فقیر اجرا میکنن با مجوز وزارت کشور و شهرداری شیراز. حالا در میان عده‌ای که در این طرح کار میکنن چند نفر هم هستن که اعلام شده که اینا پیرو مذهب بهائی هستن و در نتیجه اینا دستگیر شدن، متهم شدن به تبلیغ بهائیت. این نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در واقع شهروندان بهائی ایران رو ایرانی حساب نمیکنه و حتی اگه اونها در یک پروژه کار بکنن که مجوز وزارت کشور داره اونها رو دستگیر میکنه، زندانی میکنه و محکوم میکنه.
آقای سرکوهی، اونطوری که در همه سالهای پس از انقلاب در ایران رایج بوده و هست، شهروندان ایرانی برای ثبت نام در هر پروژه اجتماعی یا فرهنگی یا حتی ادامه تحصیل و یا نامنویسی برای اشتغال ناگزیرن که در فرم‌های مربوطه به سوالاتی پاسخ بدن درباره دین و مذهبی که دارن. با توجه به این موضوع پس این افراد که حالا بازداشت شدن در شیراز احتمالاً برای مشارکتشون در این پروژه پیشاپیش گفته بودن که بهایی هستن. در این صورت چرا بعدن این افراد بازداشت شدن؟
این یه بحث اساسی از قوانین ایران. در ایران 3 تا مذهب به رسمیت شناخته شده در کنار اسلام، یعنی مسیحیت، یهودیت و زرتشتیت، و این به معنای این هستش که هر مذهب دیگه ای اعم از مذاهب ابراهیمی مثل بهایی یا مذاهب غیر ابراهیمی مثل سیک، بودایی و هر مذهب دیگری در جهان در ایران غیر قانونی هست. اما این به خصوص در مورد بهایی‌ها یک مشکل بزرگ ایجاد می‌کنه، برای اینکه بهایی‌ها بر اساس اعتقادات مذهبیشون حق ندارن مذهب خودشون رو کتمان بکنن، یعنی اونا باید به صراحت بگن که ما بهایی هستیم. در نتیجه اینا از تحصیل در دانشگاه محروم میشن، از استخدام در ادارات دولتی محروم میشوند و از بسیاری از حقوقی که شهروندان ایرانی دارن محروم میشوند.
آقای سرکوهی، از نظر متشرعان اسلامی به طور مشخص روحانیت شیعه، بهائیت در ذات خودش چه عامل تهدیدکننده‌ای داره که رهبران شیعه در ایران تا به حال با این آیین مخالف فت شدید دارن؟ به اعتقاد شیعیان چه عاملی هست که تهدید میکنه؟
روحانی شیعه از همون آغاز پیدایش مذهب بهایی اعلام کرد که اینها یک فرقه زانده هستند، بعد فتوای ارتداد اونها رو صادر کرد و بعد هم معمولا میگه که اینها در پوشش مذهب فعالیت جاسوسی میکنن و حتی رفرمیست های مذهبی هم، یعنی اصلاح طلبان ایران که گاهی از مثلا حق دراویش گنابادی دفاع میکنن و غیره، بهایی‌ها رو مذهب تلقی نمیکنن و میگن اینها یک فرقه سیاسی یا فرقه جاسوسی هستند. این که چرا روحانیت شیعه چنین برخورد برخوردی با باهایی ها داره و برخوردش با باهایی ها کاملا متفاوت است با برخوردش با هر مذهب دیگری یا حتی با غیر مذهبی ها رو میشه به چند دلیل استوار کرد. نخست اینکه باهایی ها از هر مذهب دیگری در دنیا به شیعه 12 امامی نزدیکترن، یعنی باهایی ها معتقد به رسالت پیامبر اسلام هستند و معتقد به امامت 12 امام هستند. باهایی ها میگویند که امام زمان امام 12ام ظهور کرده. این حرف به معنای این هستش که تمام مشروعیت مذهبی، معنوی، مالی و سیاسی روحانیت شیعه منتفی میشه. چرا؟ چون تمامی مشروعیت روحانیت شیعه از اینجا میآید که او میگوید که امام 12ام غائب هست و در زمان غیبت او روحانیت به اصطلاح وظیفه آموزش و بازتولید مذهب رو داره و وظیفه هدایت شیعیان رو داره و به خصوص نزد روحانیون مکتب اصولی که نهاد مرجعیت اهمیت داره، یعنی اون که در ایران الان هست این هستش که مراجع به اصطلاح رؤسای مذهب به حساب میآیند، این مراجع تقلید یا مجتهدین یا آیت الله عظما از اینجا مشروعیت دارن که امام 12ام غائب هست. اگر امام 12ام ظهور بکنه دیگه روحانیت شیعه دلیل وجودی خودش رو از دست میده. دلیل دیگری هم باز در آموزه‌های بهائی‌ها هست و اونها میگویند و شاید این بین مذاهب معروف و شناخته شده تنها مذهبی باشند که چون این حرفی رو میزنند که میگویند اصولا دین به روحانیت احتیاج نداره. مذهب بهائی میگوید که حتی برای اجرای مراسم مذهبی هم روحانیت لازم نیست و هر کسی خودش آیین‌ها و مناسک مذهبیش رو انجام میده، برای آموزش هم همینطور، برای تبلیغ مذهب هم همینطور. این که شما وجود روحانیت رو حتی برای اجرای مراسم مذهبی آموزش و تبلیغ منتفی بکنید نیست، اساس روحانیت شیعه رو به خطر میندازه.
پس آقای سرکویی، میشه آیا نتیجه گرفت که بنا به آنچه که شما دارید اشاره میکنید آیین بهائیت فعالیت تبشیری یا تبلیغاتی نداره؟ یا
چرا بسیار به شدت هم وجود داره. اتفاقا اینم نکته جالبی است که بهائی‌ها یک سیستم تبلیغاتی بسیار گسترده‌ای داشتن و الان هم دارند و شما اگر نگاه بکنید بسیار از بهائیان ایران یهودی بودند که بهائی شدند یا مسلمان بودند که بهائی شدند. به هر حال بهائی‌ها دوران قاجاری به وجود آمدن. این که آیا بهائی‌ها در عمل توانستند یک مذهب بدون روحانی به وجود بیاورند، این رو باید رفت و ساختار مذهب بهائیت و ساختار سیاسی اجتماعی و مذهبی اونا رو در شرایط کنونی مطالعه کرد.
54 نفر از بهائیان ایران به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از 4 تا 1 سال به زندان محکوم شدند در شیراز. گفتگوی بود در این باره با فرج سرکویی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی ایران که ساکن آلمان است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 19:12 است به وقت تهران، از شامگاه روز سه‌شنبه، و در این بخش از مجله شامگاهی مطابق هر سه‌شنبه گفتگوی ویژه را می‌شنویم. این هفته با حسین آریان.
نورمن پاتورتس، مفسر و نویسنده آمریکایی، می‌گوید گفتگو درباره برنامه غنی‌سازی ایران و اعمال تحریم علیه این کشور راه به جایی نخواهد بود و گزینه نظامی تنها راه حل است. اما نورمن پاتورتس کیست؟ او سردبیر مجله کامنتریست، تا کنون 11 کتاب نوشته. آخرین کتاب او جنگ جهانی چهارم، پیکار طولانی با فاشیسم اسلامی نام دارد. به باور وی جنگ جهانی سوم جنگ سرد است. در سال 2004 جورج بوش نشان آزادی ریاست جمهوری آمریکا را به او اعطا کرد. در حال حاضر وی مشاور رودی جولیانی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در امور سیاست خارجی است. نورمن پاتورتس 2 روز پیش قبول کرد در یک گفتگوی اختصاصی با ما درباره مسئله هسته ایران شرکت کنه.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
الو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای پاتورتس، پارسال شما گفتین که جورج بوش به احتمال قوی به ایران حمله خواهد کرد، اما اخیراً در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال نوشتین که احتمال حمله کم شده است. آیا هنوز بر این باورید که جورج بوش باید به ایران حمله کند؟
Well, I certainly think it should. What I offered with low to moderate confidence.
به نظر من آمریکا باید حمله کند. اکنون احتمال حمله نظامی جورج بوش به ایران قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش از حد نسبی هم ضعیف‌تر شده است. از نظر سیاسی حمله نظامی به ایران حتی قبل از انتشار آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مشکل بود. حالا شرایط حمله نظامی برای جورج بوش مشکل تر شده است. بقیده من جورج بوش میخواهد دست به این کار بزند و باور هم دارد که کار درستی است. او میداند که دسترسی ایران به بمب هسته‌ای پیامدهای کم و بیش آخر زمانی خواهد داشت. در حال حاضر مسئله این است که آیا جورج بوش با توجه به فشار کشورهای خارجی و دولت خود میتواند از گزینه نظامی استفاده کند یا نه. منظورم از گزینه نظامی بمباران هوایی است، نه حمله زمینی. شاید فشارهای وارده به او انجام این کار را برایش ناممکن سازد. به نظر من جورج بوش باید از گزینه نظامی استفاده کند و فکر می کنم او هم چنین خیالی دارد، ولی باید ببینیم که او توانایی این کار را دارد یا نه.
Certainly I think he should. My guess is that he also thinks he should. So the question is whether he'll have the ability to do so.
آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا میگوید که ایران برنامه دسترسی به سلاح هسته‌ای را سال 2003 میلادی رها کرده. نظر شما در این باره چیست؟
Well, in the first place, the Iranians have not abandoned their march toward nuclear weapons and
در ابتدا باید بگویم که ایران برنامه دسترسی به سلاح هسته‌ای خود را رها نکرده است. گزارش اطلاعاتی آمریکا این تصور را القا کرد. اگر به درستی به گزارش نگاه کنید خواهید دید که ایران برنامه خود را رها نکرده. آنچه را که ایران در سال 2003 کنار گذاشت آسان‌ترین بخش کار برای ساختن سلاح هسته‌ای بود، یعنی تبدیل به سلاح کردن اورانیوم غنی شده. سخت‌ترین بخش کار غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم است. ایران با سرپیچی از خواسته های شورای امنیت کماکان برنامه غنی‌سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد.
Demands of the Security Council. They've continued to enrich uranium.
جورج بوش و کاندلیزا رایس گفتند که گزینه دیپلماتیک را بر گزینه نظامی ترجیح میدن. فکر نمی کنید که گزینه دیپلماتیک بهترین گزینه باشد؟
I don't think it will. Would and I think it's already been given a fair chance. I mean, how many years do you have to negotiate? It's been 4 years.
فکر نمی کنم گزینه دیپلماتیک کارساز باشد. زمان کافی صرف گفتگوهای دیپلماتیک شده است. 4 سال است که گفتگوها ادامه دارد. چند سال دیگر باید صرف این گزینه شود؟ ادامه گفتگوهای دیپلماتیک نمیتواند جمهوری اسلامی را از ادامه برنامه غنی‌سازیش باز دارد. توقف غنی‌سازی اورانیوم یکی از خواسته های اصلی شورای امنیت است. غنی‌سازی یکی از مؤلفه های اصلی برنامه هسته‌ای ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای. جمهوری اسلامی گفته که غنی‌سازی را به رغم هر اقدامی که علیه آن صورت گیرد متوقف نخواهد کرد و من این را باور می‌کنم.
They have not suspended that. They have declared that they will not suspend it no matter what anybody does and I believe them.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را میشنوید با یکی از سرسخت‌ترین منتقدان برنامه اتمی ایران، نورمن پاتفورتس. با این اوصاف شما فکر میکنید که ایران به نقطه بی بازگشت هسته‌ای نزدیک شده؟
and even according to the head of the IAEA Mohammed El-Baradei.
حتی به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی ایران به فوت و فن ساختن بمب هسته‌ای بسیار نزدیک شده است. وانچه که مانده استفاده عملی از این مهارت فنی است. حتی آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران هر آن که بخواهد میتواند برنامه هسته‌ای خود را مخفیانه دنبال کند. همین گزارش میگوید ایران ممکن است در سال 2010 میلادی از نقطه بی‌بازگشت رد شود و بمب هسته‌ای بسازد، یعنی دو سال دیگر. سایر سازمان‌های اطلاعاتی از جمله اسرائیل بر این باورند که نقطه بی‌بازگشت سال 2009 میلادی است. به نظر من فقط یک سال وقت داریم که ایران را از دسترسی به بمب هسته‌ای باز داریم. گزینه دیپلماتیک فقط به ایران وقت بیشتری می‌دهد که به نقطه بی‌بازگشت نزدیک شود.
اخیراً ایران همکاری تنگاتنگی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داشته برای شفاف کردن برنامه‌های خود. سعی گذاشتن به این گام مثبت می‌تواند ایران را تشویق کند که به بازرسی‌های گسترده‌تر تن دهد، حتی پروتکل الحاقی را امضا کند. نظر شما چیست؟
I don't believe that they will become totally transparent. I think this is a tactic for again buying them some more time.
فکر نمی‌کنم فعالیت‌های ایران به طور کامل شفاف شود. این یک تاکتیک برای وقت‌کشی بیشتر است. احمدی نژاد و دیگر مقامات ایرانی بارها گفتند که برنامه غنی‌سازی اورانیوم را تعطیل نخواهند کرد. البته گفتند که نمی‌خواهند بمب هسته‌ای بسازند. محال است که آژانس بین‌المللی انرژی هستی بتواند و یا به آن اجازه داده شود که تمام برنامه‌های هسته‌ای ایران را که بخشی از آن مخفی است راست آزمایی کند، یا اینکه دیپلماسی و تحریم بتواند ایران را از جستجو برای ساختن سلاح هسته‌ای باز دارد.
در حالی که شما تأکید می‌کنید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، رهبران جمهوری اسلامی می‌گویند که سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی آنها جای ندارد. پاسخ شما چیست؟
They're pursuing nuclear weapons because with the nuclear capability they can achieve more easily achieve their main ambitions.
ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، زیرا با این توانایی جمهوری اسلامی می‌تواند به جاه طلبی‌های خود دست یابد، مانند برتری طلبی در خلیج فارس. جمهوری اسلامی می‌خواهد اسرائیل را از نقشه دنیا محو کند. داشتن سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که کشورهای اروپا را مرعوب کند. البته حالا هم مرعوب شدند. دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای نفوذ آمریکا را در منطقه چنان کاهش خواهد داد که این کشور قادر نخواهد بود که جلوی برتری طلبی ایران را بگیرد و بالاخره ایران کشورهای عرب منطقه را مرعوب و تحقیر خواهد کرد. همه اینها اهداف ایران است که آشکارا بیان شده. نمیتوان تصور کرد ایران وسیله رسیدن به اهداف خود، یعنی دسترسی به سلاح هسته‌ای را رها کند.
Hard for me to imagine why the Iranians would give up the means by which they could achieve these goals.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید با نورمن پاتپورتس، نویسنده کتاب جنگ جهانی چهارم، پیکار طولانی با فاشیسم اسلامی. اونطور که شما اصرار میکنید ایران میخواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد، حالا فرض کنیم که جمهوری اسلامی به چند سلاح هسته‌ای دست یافته، آیا این امنیت منطقه و توازن قوا را به هم خواهد زد؟
ایران would be a threat because as several of their leaders including a so-called moderate like Rafsanjani
has ایران یک تهدید برای منطقه خواهد بود، زیرا برخی از رهبرانش از جمله رفسنجانی که میانه رو تلقی می شود گفتند که ایران حمله اتمی را تحمل خواهد کرد به شرطی که اسرائیل را از نقشه دنیا محو کند. آنها گفتند که ایران کشور بزرگی است و جزو دارالاسلام است. به شرطی که اسلام پایدار بماند که به گفته آنها خواهد ماند، ایران ریسک حمله اتمی را قبول خواهد کرد. به نظر من اگر ایران به بمب هسته‌ای دست یابد، یک جنگ اتمی با اسرائیل اجتناب ناپذیر خواهد بود. زیرا اسرائیل نمیتواند آرام بنشیند و اجازه دهد کشور دیگری اول حمله کند و آن را از نقشه دنیا محو کند. اسرائیل مجبور خواهد بود که به حمله پیشگیرانه دست زند و ایران هم که از نیت آگاه هست سعی خواهد کرد مقابله به مصر کند. به هر صورت من فکر نمی کنم که از جنگ هسته‌ای بتوان اجتناب کرد. اگر چنین حادثه‌ای رخ دهد کشورهای دیگری هم وارد درگیری خواهند شد. یک تحلیل جدید از آنتونی کوردزمن وابسته به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن میگوید که یک جنگ هسته‌ای در منطقه به مرگ 10 میلیون نفر می انجامد و بسیاری از کشورها قادر نخواهند بود به عنوان یک جامعه ماندگار به حیات خود ادامه دهند. این یک سناریوی واقع گرایانه است حتی اگر ایران تنها یک بمب هسته‌ای داشته باشد.
به نظر شما حمله احتمالی آمریکا می تواند تأسیسات پراکنده ایران را از بین ببرد؟
And who knows what could happen in that length of time. The regime might even be toppled.
اگر آمریکا نتواند همه تأسیسات ایران را هدف قرار دهد، لااقل می تواند پیشرفت هسته ای این کشور را 5 تا 10 سال کند. در عرض این مدت هر نوع اتفاقی ممکن است رخ دهد. کسی چه می داند؟ رژیم جمهوری اسلامی ممکن است سرنگون شود. امکان دارد رویای استقرار سیستم دموکراسی در ایران با تغییر رژیم فعلی به حقیقت بپیوندد. من از این پیامد آگاه نیستم، ولی آنچه مسلم است تأسیسات هسته‌ای روی زمین منهدم خواهد شد و تا امکان دارد دامنه حملات به تأسیسات زیر زمین هم برسد، به شرطی که اطلاعات لازم در مورد این تأسیسات درست باشد. کمترین نتیجه حمله این خواهد بود که پیشرفت هسته‌ای کند خواهد شد و این فرصت کافی با آمریکا خواهد داد تا راه‌های دیگری پیدا کند و ایران را از دسترسی به سلاح هسته‌ای محروم نماید.
گفتگوی ویژه این هفته ما را شنیدی، اما آنچه تا این لحظه در این مجله شامگاهی شنیده اید را می توانید در وبسایت ما نیز با توضیحاتی بیشتر مطالعه کنید به آدرس radiofarda.com. اگر برای سر زدن به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ در ایران مواجهید به این آدرس فیلتر شکن بروید: مردانزمین.com مردانزمین.com. و در اینجا نگاهی به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فدراسیون فوتبال ایران رسما اعلام کرد که دیدار دوستانه تیم ملی این کشور در مقابل کاستاریکا فردا چهارشنبه بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها تأسیسات آبرسانی ورزشگاه آزادی طی هفته گذشته و پس از سرمای هوای تهران دچار یخزدگی شده، به طوری که روز یکشنبه پیش بازی استقلال تهران و ملوان انزلی که قرار بود در این ورزشگاه برگزار شود انجام نشد. طبق گزارش ها مسئولان ورزشگاه آزادی طی چند روز گذشته موفق به برطرف کردن مشکلات نشدند و بازی تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و کاستاریکا فردا بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران که نزدیک به 40 سال پیش ساخته شده، در حال حاضر تنها ورزشگاه استاندارد و پرظرفیت شهر تهران است. هفته 24 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس امشب با انجام 4 مسابقه پیگیری می‌شود که در 2 بازی مهم آرسنال تیم دوم جدول در امارات استادیوم شهر لندن میزبان نیوکاسل است و بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش ایران به مساف فولهام می‌رود. ادامه این دیدارها فردا پیگیری می‌شود که طی چند بازی حساس منچستر یونایتد تیم اول جدول در اولد ترافورد پذیرای پورتسموث است و چلسی تیم سوم در استانفورد بریج میزبان ریدینگ خواهد بود. در آلمان و پس از یک وقفه 35 روزه چرخ فوتبال این کشور امشب حرکت خود را آغاز می‌کند. امشب دور یک کشف نهایی جام حذفی باشگاهی آغاز می شود که در دو نبرد حساس بایر مونیخ پر افتخارترین تیم ژرمن ها به مصاف تیم دست دومی وپرتال می رود و بورسیا دورتموند در یک دوئل پر از کرکری در ورزشگاه همیشه داغش پذیرای وردر برمن خواهد بود. در ایتالیا کاکا بازیکن برزیلی تیم آس میلان اسکار بهترین بازیکن خارجی این کشور را به دست آورد. کاکا که در سال 2007 میلادی توپ طلایی بهترین بازیکن جهان و اروپا را به دست آورده بود، شب گذشته از سوی اتحادیه بازیکنان ایتالیا به عنوان بهترین بازیکن رقابت‌های سری آ شناخته شد. فرانچسکو توتی بازیکن تیم آس روم عنوان بهترین بازیکن ایتالیایی را به دست آورد و لوچیانو اسپالتی سرمربی تیم روم هم به عنوان بهترین مربی مسابقات باشگاهی ایتالیا شناخته شد.
مجله شامگاهی نهمین روز بهمن ماه نیز به پایان رسید. در این شامگاه من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا برایتان اوقات خوبی را آرزو داریم و یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرهای ما 30 دقیقه دیگر خواهد بود.